بعد از آقای امیرحسین رو دادن دعوت کردیم که در رابطه با عامل خارجی، قبلا با چهره ایشون آشنایی دارید و با سابقه ایشون، لازم نمیدونم در این مورد صحبتی بکنم. صحبت امروز ایشون در پیرامون عامل خارجی در جنبش دموکراسی خواهی و گذار از حاکمیت اسلامی یا استبداد اسلامی به دموکراسی خواهد بود. و بعدا یه بخشی هم به سوالات اختصاص خواهیم داد که اگر در صحبتهاشون نکاتی بود که لازم بود توضیح بیشتری بدن از ایشون مطرح بکنیم. آقای امیر حسین رادان بفرمید. سپاسگزارم از حضورتون.
با درود و سپاس از فرصتی که دادین. نفوذ، نقش و تأثیرگذاری بیگانگان در ایران غیر از حمله نظامی یک طرفه بستگی مستقیم داره به حکومت و ملت. داریم در مورد نفوذ و تأثیرگذاری گفتگو میکنیم. بعد دید که آیا حکومت مورد قبول ملت و پایگاه مردمی داره یا وابسته و عامل بیگانه است؟ آیا ملت آماده است که به هر قیمتی حکومت رو براندازه؟ آیا اونهایی که نجات خودشونو از بیگانگان میخوان با عواقب براندازی و نفوذ بیگانگان آشنا هستند؟ سخنان ترامپ در مورد تغییر رژیم در ایران برای شخص ترامپ بیشتر جنبه شعار داره. ترامپ بلندگوی صهیونیستای اسرائیل و دستراسی ها و تندروهای جنگ طلب آمریکا و صنایع نظامی است. ولی خود ترامپ شخصا نه دنبال جنگ من نمیخواد چنین ریسکی بکنه، مگر اینکه منافع دوگانه ترامپ رو براش مناسب باشه. اون دوتا هستن، منافع مالی و انتخاب دوباره به رئیس جمهوری. یعنی ترامپ فقط دنبال منافع شخصی خودشه، حتی منافع آمریکا در مقابل منافع شخصی خودش هیچه. و اما روشنفکران کمدان و ایرانیان گمراهی که خواستار یورش نظامی به ایران هستند، نه چشم بینا دارن و نه با تاریخ میهنشون آشنان. اینجا منظورم از چشم بینا اینه که آیا اوضاع دردناک لیبی، عراق، یمن و سوریه رو نمیبینن؟ در رابطه با تجربه تاریخی در دوران مختلف توی میهنمون، مردم بعض وقتا به قدری زیر ستم و فشار بودن که میخواد دست به دامن همه چیز میشدن و از جمله نیروی بیگانگان. در ضمنی که این به نظر منطقی میاد، همینجوری که الان بعضی از همیهنانمون میگن ما که ارتش نداریم ولی آمریکا داره، اسرائیل داره، عربستان داره، و این به نظر من یک اندیشه نادانان و گمراهانه. یورش نظامی به ایران رو در یکی از گفتگوهامون دربارهش صحبت کردیم که برنامه پنتگان، وزارت دفاع آمریکا، برای ایران چیه. بیش از 11,000 مرکز و شناسایی و هدف قرار دادن. مشخصات این مرکزها رو دادن به کامپیوتر بمب‌های هوشمند، یعنی زمانی که میخوان حمله کنن کامپیوترها با لیزر اون مراکز رو چه از دریا، چه از هوا و چه از زمین هدف قرار میدن. بعد نیست که دو سه جمله در این مورد گفته بشه. برای مثال گفتیم بیش از 11,000 هدف. این هدف ها رو میخوان با بمب ماپ و بانکر باستر بزنن. بمب ماپ و بانکر باستر هر کدومشون به شعاع 15 تا 25 مایل همه چی رو نابود میکنه و با حرارت بیش از 2000 درجه میسوزونه و تا 25 سال هیچ جانداری در اون مناطق نمیتونه زندگی بکنه. در مورد تجربه تاریخی، هممون با حمله عربان و افغانها آشنا هستیم و فکر کنم امروز یک ایرانی آگاه و خردمند وجود نداشته باشه که ندونه خیلی از مشکلات امروزمون زائیده همون یورش و حمله هاست. و فکر کنم همه میدونن که جامعه روحانیت به ویژه طی دو قرن گذشته مانع گسترش و ورود دانش نوین به ایران بوده. عامل اصلی گسترش خرافات و موهومات و آخرتگرایی بوده، یعنی گوسفندسازی برای کنترل. میرسیم به دخالت و نفوذ بیگانگان. با در نظر گرفتن شعارها و گفتگوهایی که در مورد رضا شاه، سلطنت و رضا پهلوی این روزها داره دوباره سازی میشه، چند نمونه از دخالت و نفوذ بیگانگان رو با همدیگه مرور میکنیم، فکر کنم میتونه روشنگر باشه. برای مثال در میان ما ایرانیان این توهم و اطلاعات ساختگی و نادرست جاسازی شده که سدزیا و رضا خان در 1299 کودتا کردند، در صورتی که این کاملا نادرسته و تمام اسناد نشون میده که یک کودتای انگلیسی بوده بر اساس فلسفه سیاست انگلیس، به ویژه آقای لورد کورزان وزیر امور خارجه انگلیس برای ایران، و یک برنامه‌اش این بوده که چجوری ایران رو تحت الحمایه کنه، یعنی قدرت نظامی و کنترل ثروت در ایران در دست انگلیس باشه. از این رو من خیلی خلاصه میگم که از طریق وثوق الدوله که اون موقع نخست وزیر بوده، پس از چند ماه مشورت با رشوه اینو امضا میکنن و میارن توی داخل مملکت، ولی با شکست روبرو میشه. انگلیس تصمیم میگیره که بیاد کمک کنه به وثوق الدوله که بشه دیکتاتور دولتی، با شکست روبرو میشه. لورد کورزان به این نتیجه میرسه که به جای کار کردن با یک دولت و با مجلس و با مطبوعات، بیاد با یک قلچماق قلدر نظامی کار کنه و از اون حمایت کنه، پشتیبانی کنه، تمام وسایل رو در اختیارش بذاره که اون مقاصد انگلیس رو در ایران پیاده کنه. و این سوار کار شدن رضا خانه. انگلیس دو تا هدف اصلی داره. یه اولیش همون که الان گفتم، میخواست ایران تحت الحمایه باشه. دومیش تمدید قرارداد نفت که بعدها اسمش شد قرارداد الحاقی 1933. جالب اینجاست، با اینکه این قرارداد نفت 100% یک طرفه و به نفع انگلیس بود، پس از گذشت 30 سال حتی انگلیس با اون قرارداد راضی نبود، برای اینکه دو چیز در اون قرارداد بود که میخواست بیرون بکشه و 30 سال گذشته بود که میخواست بهش اضافه کنه. اون دو چیز اول با هم یه سریع مرور میکنیم. یکیش این بود که فراموش نکنیم که شرکت نفت انگلیس و ایران در ایران به وجود اومد، تنها داراییش ثروتش نفت ما بود، و از این رو وقتی که قرارداد بستن گفتن تمام شرکت های جنبی ایران درش سهیمه، شریکه. حالا که 30 سال گذشته و شرکت نفت شده یک شرکت عظیم و کلی شرکت های جنبی داره، میخواد ایران از این مسئله اخراج کنه. این یک. دو، توی قرارداد ذکر شده که پس از پایان 60 سال تمام مراکز، منابع، ساختمون‌ها، پالایشگاه، لوله‌کشی‌هایی که انگلیس به وجود آورده متعلق به دولت ایران. انگلیس می‌خواد اینا اون تو دراره. و گفتیم سومین چیز این بود که می‌خواستن اون 30 سالی که گذشته بود بهش اضافه کنن. خب این یه چیز بسیار بسیار عظیمیه. برای اینکه بدونین در چه حد عظیمه، تنها اون ساختمون ها و پالایشگاه ها اینا بعدن که مصدق نفت و ملی کرد، انگلیس در اون مورد میگفت ایران برآورد کرده بود که ما بین 600 تا 800 میلیون پوند باید برای اون موضوع غرامت بپردازه. یعنی رضا شاه با یه حرکت 600 تا 800 میلیون پوند از ثروت ایران رو داد به انگلیس. بد نیست که یه نگاهی بکنیم به انتونی ایدن که ببینیم در این مورد اچاپاتی که انگلیس میگه چی توی خاطراتش چه نوشته. میگه میدونی که انتونی ایدن وزیر امور خارجه بود بعد شد نخست وزیر. اگر ملت ایران به حق خود عارف بود و احساساتی که ابراز میکرد از روی حقیقت بود، ما نمیتوانستیم کاری به ضرر آن ملت صورت بدهیم. یعنی واضح داره میگه بدون همکاری و همراهی ایرونی ها، اونایی که موضوع بودن، وطن فروش بودن، نمیدونم دیگه چه اسمای دیگه میشه گذاشت، انگلیس هیچ کاری از دستش بر نمیمد. فاجعه بعدی زمانی که متفقین تسلط دارن به ایران و دارن رضا شاه رو اخراج میکنن. یعنی رضا شاه اون موعد مصرف منفعت آمیزش برای انگلیس ها پایان یافته. خب رضا شاه میره دست به دامن فروغی میشه. فروغی چند بار وزیر و نخست وزیر بود تو دوران رضا شاه و رضا شاه آخرین بار اینو با فحش و داد و بیداد بیرونش کرده بود. اینم رفته بود خونه نشین شده بود. حالا رضا شاه تمام سیستم کاریشو میذاره کنار، میره خونه فروغی. فروغی رو تخت دراز کشیده و رضا شاه بهش میگه که ما نیاز داریم که من نیاز دارم که تو برگردی بشی نخست وزیر. فروغی میگه به هیچ شبان. میگه نه نه ناراحت نباش، من امروز تا آخر وقت استعفا میدم و فردا از ایران میرم. فقط من از تو خواهشم اینه که ولیعهد رو به سلطنت برسونی. فروغی میپذیره و میاد داستان خیلی به صورت مختصر خدمتتون میگم، مختصر که میره انگلیس ها میگن نه اصلا ما این سلسله رو نمیخوایم و داریم کار میکنیم روی نبه احمد شاه. و روسا شوروی به فروغی میگه ما با جمهوری موافقیم و تو خودت میتونی بشی اولین رئیس جمهور. فروغی میگه ما هنوز کشورمون آمادگی رو نداره. آمریکاییان بهش میگن نه. این پس از یه مقداری تلاش آمریکا و شوروی رو میاره تو خط که چنانچه انگلیس موافقت کرد این دوتا مخالفتی نخواهند کرد. بعد میره انگلیس ها داشتن نوه احمدشاه رو میآوردن، روز سومین جلسه شون متوجه میشن که این آقا نه فارسی بلده حرف بزنه نه بنویسه نه بخونه، بعد میفهمن که نمیشه این کارو کرد. بنابراین میان با فروغی صحبت میکنن، میگن که ما یک تعهدنامه رو نوشتیم که باید شاه بپذیره و امضا کنه و طبق اون تعهدنامه بعد ما حاضریم که کمک کنیم که بشه شاه و اسنادش وجود داره و اگر خواسته باشین در اختیارتون میذارم. سه تا ماده داره ولی اصلش مادهش یه دونه است، اون دوتا فقط برای پوشوندن این مسئله است و اون اینه که میگن املاک و ثروت‌هایی که رضا شاه به زور تصاحب کرده باید به صاحبانش برگردونه. دومیش اینه که شاه باید بر اساس قانون اساسی سلطنت کنه و سومیش اینه که خواسته های انگلیس در هر زمانی که به او ابلاغ میشه انجام بده. یعنی تعهد سرسپردگی. شاه امضا میکنه و امضای طرف انگلیس هست انتونی ایدن. یک شاهدی در این مورد بعد پیش میاد که اونم جالبه و اون اینه که آقای ابوالحسن ابتهاج میگه که تو خاطراتش مینویسه، میگه وقتی در سازمان برنامه بودم، رئیس سازمان برنامه بوده، میگه به شاه گفتم فلان وزیر شخص ناپاک و نادرستی است. بعد میگه که شاه سرش انداخت پایین مکس کرد و بعد به من نگاه کرد گفت این شخص در پایان هر جلسه هیئت وزرا بلافاصله تلفن میکنه به سفارت انگلیس یا میره به سفارت انگلیس و گزارش جلسه رو میده. ابتهاج میگه من بی اختیار یوی صدام بردم بالا، گفتم علا حضرت من به شما میگم این دزد و رشوه‌گیره، شما میگه این جاسوس دیوانم هست، چرا اینو دستگیر نمی کنین؟ چه بیرونش نمی کنین؟ میگه شاه سرش انداخت پایین و ساکت شد. میگه چند سال بعد وقتی که من داشتم اسناد و مدارک مختلف وزارت آمریکا رو بررسی میکردم، به این سند برخوردم و اون وقت فهمیدم که چرا اون روز شاه ساکت موند. برای اینکه این وزیر یکی از کسانی بوده که دولت انگلیس گفته باید در دولت باشه. حالا اجازه بدین از انگلیس و آمریکا بریم کنار، بریم به طرف شوروی، چون اینا همه نفوذ بیگانه، نفوذ بیگانه است. شوروی نفوذش از طریق رهبران حزب توده بود به ویژه، و چنانچه حزب توده تنها از هدفهای سوسیالیستی شوروی الهام میگرفت اصلا مشکلی نبود، شاید هم مفید بود، ولی فرمانبری از سیاست شوروی تا حد بردگی، به قول خلیل ملکی تبعیت از استالین، نه برای مردم بود و نه به نفع ایران. حزب توده ایران، خلیل ملکی می نویسه، نیروی ملت را تعیین کننده پیروزی نمی دانست، بلکه دستیابی به هدفهای خود در انتظار تحولات بین المللی و پیروزی اردوی سوسیالیستی بود. شوروی ها به هیچ وجه مایل به پیروزی ایران در مقابل مبارزه با امپریالیست انگلیس و آمریکا نبودند، زیرا وجود یک ایران مستقل و نیرومند مغایر با اهداف و منافع خودشون میدونستن. تجربه تاریخی به ما میآموزد که بیگانگان تنها به دنبال منافع خودشان هستند. سپاسگزارم.